کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: ایشان را مذکر و مؤنث آفرید. ایشان را در تصویر خدا آفرید. نویسنده: جان پایپر. پیدایش باب 1 آیات 26 الی 28. و خدا گفت: آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را مذکر و مؤنث آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت: بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین می‌خزند حکومت کنید. امروز می‌خواهیم به همراه یکدیگر بر سه نکته تفکر و تعلم نماییم که آیات نامبرده بدانها اشاره می‌نمایند و آنها را تعلیم می‌دهند. نخستین نکته این است که خدا انسان را آفرید. دومین نکته این است که خدا انسان را در تصویر خیش آفرید و سومین نکته این است که خدا انسان را مذکر و مؤنث آفرید. می شود مسیحی نبود، ولی این سه حقیقت را باور داشت. فراموش نکنیم که این آیات جزئی از تورات یهودند. از این رو یک یهودی ایماندار به کلام خدا این حقایق را پذیرا خواهد بود. هرچند که می توانید این سه حقیقت را باور داشته باشید ولی مسیحی نباشید، اما این سه حقیقت در واقع به مسیحیت اشاره دارند. بدون کار مسیح این سه حقیقت ناقص هستند و فقط در مسیح تکمیل می گردند. اکنون قصدم این است که در این باره و به طور خاص درباره سومین حقیقت صحبت کنم که ما در تصویر خدا مذکر و مؤنث آفریده شدیم. 1. خدا انسان را آفرید. ابتدا درباره نخستین حقیقت صحبت می‌کنیم. خدا انسان را آفرید. به گمانم لازم است درباره این حقیقت توضیح داده شود. چرا خدا ما را آفرید؟ وقتی چیزی را به وجود می‌آورید، برای به وجود آوردنش دلیل دارید. ولی آیا جهانی که از آن شناخت داریم پاسخ مناسب و سنجیده‌ای برای این پرسش ارائه می‌دهد؟ عهد عتیق از تسلط انسان بر جهان سخن میگوید. از این سخن میگوید که انسان آفریده شد تا جلال خدا را نمایان سازد. اشعیا باب 43 آیه 7. عهد عتیق از این سخن میگوید که جهان از معرفت جلال خداوند سرشار میباشد. اما حال چه میبینیم؟ می‌بینیم که دنیا بر ضد خالقش طغیان کرده است. می‌بینیم که تورات یهود به پایان رسید، در حالی که رویداد آفرینش کاملاً به اتمام نرسیده و امید جلال در راه است. پس اگر رویداد آفرینش انسان به دست خدا را به شکلی که تورات شرح می‌دهد باور داشته باشیم، لازم است که بقیه ماجرا یعنی مسیحیت هم شرح داده شود، چرا که فقط در مسیح است که هدف از آفرینش تحقق می‌یابد. 2. خدا انسان را در تصویر خیش آفرید. به دومین حقیقت توجه کنیم. خدا انسان را در تصویر خیش آفرید. به یقین که این حقیقت با دلیل هستی ما بی ارتباط نیست. با توجه به این واقعیت که ما قورباغه یا مارمولک یا پرنده یا حتی میمون نیستیم، پس خدا می بایست در خلقت ما هدف شگفت‌انگیزی را در نظر داشته باشد. ما انسان‌هایی هستیم در تصویر خدا. فقط ما انسان‌ها در تصویر خدا هستیم، نه هیچ مخلوق دیگر. اما این عزت و والایی پرابهت را به کجا رسانده‌ایم؟ آیا ما شبیه به خدا هستیم؟ البته هم شبیه هستیم و هم شبیه نیستیم. بله، ما شبیه به خدا هستیم و حتی در بی ایمانی و گناهکار بودن ما نیز این شباهت کاملا از بین نرفته است. چرا که در پیدایش باب 9 آیه 6 خدا به نوح فرمود هر که خون انسان ریزد خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. به بیان دیگر حتی در دنیای لبریز از گناه با گناهانی چون قتل هنوز هم انسان‌ها در تصویر خدا هستند. آنها موش و پشه نیستند که کشته شوند. اگر انسانی را به قتل رسانید جان خود را از دست خواهید داد. به یعقوب باب 3 آیه 9 مراجعه نمایید. ولی آیا ما همان تصویری هستیم که خدا ما را بدان آفرید؟ مگر نه اینکه این تصویر آنقدر خدشه‌دار شده که تقریباً به سختی قابل شناسایی است؟ آیا احساس می‌کنید آنطور که باید شبیه به خدا هستید؟ بنابراین این باور که ما در تصویر خدا آفریده شدیم هنوز چیزی کم دارد و در این مورد به یک رهایی، یک تبدیل، یک خلقت تازه نیاز است و این دقیقاً همان چیزی است که مسیحیت برمغان می آورد. محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند، زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو. انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است، بپوشید. افسوسیان باب 2 آیات 8 الی 10، باب 4 آیه 24. خدا ما را در تصویر خیش آفرید، ولی ما این تصویر را آنقدر خدشه‌دار کرده ایم که تقریباً به سختی قابل شناسایی می باشد. حال آنکه عیسی پاسخ و چاره این مشکل است. عیسی به واسطه ایمان از راه می رسد، عیسی می بخشد و پاک می کند و شروع به بازیابی می نماید که این بازیابی همانا تقدیس شدن نام دارد و در انتها به جلال ختم می شود، همان جلالی که خدا از ابتدا برای انسانها در نظر داشت. بنابراین از آنجا که می دانیم در تصویر خدا آفریده شدیم، گناه و فسادمان مستلزم یک پاسخ است و آن پاسخ کسی نیست جز عیسی. 3. خدا انسان را مرد و زن آفرید. سومین حقیقت در آیات نامبرده این است که خدا انسان را مذکر و مؤنث آفرید. این حقیقت نیز به مسیحیت اشاره دارد و مستلزم آن است که در مسیح کامل گردد. چگونه؟ دست کم به دو طریق. یک طریق از سر ازدواج و طریق دیگر از زشتی روابط گناه آلود مرد و زن در تاریخ ناشی می شود. سر ازدواج. ابتدا به سر ازدواج بپردازیم. در پیدایش باب 2 آیه 24 دقیقاً پس از شرح آفرینش زن، موسی نویسنده پیدایش میگوید از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. حال وقتی پولس رسول در رساله افسوسیان باب 5 آیه 31 از این آیه نقل قول می کند چنین می گوید این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن می گویم. این نقل قول به پولس سرنخی می دهد تا به کمک آن معنای ازدواج را توضیح دهد. ازدواج نماد محبت مسیح برای کلیسا است که خود را در محبت شوهری که سر همسرش است نمایان می سازد و این نمادی است از خرسندان تسلیم شدن کلیسا به مسیح که خود را در رابطه زن با شوهرش نمایان می سازد. پولس پیدایش باب 2:24 را سر می نامد، زیرا خدا کل مقصودش برای ازدواج مرد و زن را به طور کامل در پیدایش آشکار نکرده بود. در عهد عتیق نشانه ها و اشاره هایی وجود داشتند که رابطه خدا و قومش را به پیوند ازدواج تشبیه می نمود. اما فقط هنگامی که مسیح آمد سر ازدواج با جزئیات آشکار گردید. عقد ازدواج مقرر شد تا عهد مسیح با قومش و تعهدش به کلیسایش را به تصویر کشد. پس آیا این نکته برای من روشن است که چطور خدا انسان را مذکر و مؤنث آفرید و سپس پیوند ازدواج را مقرر نمود تا مرد از پدر و مادرش جدا شود و با همسرش پیمان ببندد و به او بپیوندد؟ آیا مشاهده می کنید که خلقت مرد و زن و آیین ازدواج تا چه اندازه مستلزم مکاشفه مسیح و کلیسایش است؟ این سر برای مکشوف شدن مستلزم مسیحیت است و بس. اما بسیاری و چه بسا برخی مسیحیان با این اندیشه بیگانه هستند، چرا که رسم ازدواج هم در مسیحیت و جامعه مسیحی و هم خارج از مسیحیت و در همه فرهنگ ها رایج است. از این رو ما چنین نمی پنداریم که همه ازدواج‌های غیر مسیحی نمادی از سر رابطه مسیح و کلیسا هستند. حال آنکه آنها به واقع نمادی از این رابطه‌اند و دلیل اصلی مرد بودن و زن بودن ما در بنای ازدواج این است که به رابطه مسیح با کلیسا ندا سر دهد و آن رابطه را نمایان سازد. مسیحیت درک ما را از عهد و پیمان ازدواج کامل می گرداند. اکنون تصویری را برایتان ترسیم می نمایم و به شکلی تصویر پردازیش می کنم که شاید تا به حال این گونه تصورش نکرده باشید. مسیح دوباره به این زمین باز می گردد. فرشتگان گفتند همان گونه که از نزد شما بالا رفت به همان گونه به زمین باز خواهد گشت. پس بیایید به همراه هم آن روز را تصور کنیم. آسمان گشوده می شود. شیپور نواخته می شود و پسر انسان با قدرت و جلال عظیم به همراه ده ها هزار فرشته مقدس که مثل آفتاب می درخشند بر ابرها ظاهر می گردد. او فرشتگانش را می فرستد تا برگزیدگانش را از چهار گوشه جهان گرد آورند و آنانی را که در مسیح از دنیا رفتند از مردگان بر می خیزانند. مسیح آنها را بدنهایی تازه و پرجلال همچون بدن خیش عطا می نماید و بقیه ما را در چشم برهم زدنی تبدیل خواهد نمود تا در خور جلال گردیم. عروس مسیح کلیسا که قرنها در حال مهیا شدن است، سرانجام آماده گشته است و گویی مسیح دست عروسش را می گیرد و او را بر سر میز می آورد. شام عروسی بره فرا رسیده است. مسیح در صدر میز می‌ایستد و سکوتی عظیم بر میلیون‌ها تن از مقدسان حکم فرما می‌شود و او چنین می‌فرماید: عزیزانم، این بود معنای ازدواج. همه آنچه عقد ازدواج بدان اشاره می‌کرد این بود. به همین دلیل شما را مذکر و مؤنث آفریدم و پیوند ازدواج را بنا نمودم. از این پس دیگر هیچ ازدواجی وجود نخواهد داشت، چرا که آن واقعیت نهایی رخ نمایانده است. پس سایه می تواند کنار رود. به انجیل مرقس باب 12:25 و انجیل لوقا باب 20 آیات 34 الی 36 مراجعه نمایید. اکنون به مطلبی که در حال بررسیش بودیم بازگردیم. ما در حال بررسی سومین حقیقت هستیم. این سومین حقیقت که خدا ما را در تصویر خیش مذکر و مؤنث آفرید برای تکمیل شدن به مسیحیت اشاره می نماید. پیش از این عنوان کردم که این مهم به دو طریق به مسیحیت اشاره دارد. طریق اول سر ازدواج بود. خلقت انسان به صورت مذکر و مؤنث آن چارچوب لازم در خلقت را برای بنای ازدواج مهیا می سازد. بدون وجود مرد و زن ازدواج ممکن نیست و تا زمانی که ازدواج را تمثیلی از رابطه مسیح با کلیسا نبینیم نمی توانیم به ماهیت معنای ازدواج پی ببریم و آن را به طور کامل درک نماییم. بنابراین خلقت انسان به صورت مذکر و مؤنث به پیوند ازدواج اشاره دارد و پیوند ازدواج نیز به مسیح و کلیسا. از این رو اعتقاد به این که خدا ما را در تصویر خیش مذکر و مؤنث آفرید فقط در مسیحیت کامل می گردد. به بیان دیگر این مهم فقط در مسیح و کار نجات بخش او برای کلیسا کامل می شود. زشتی روابط مرد و زن در تاریخ. من به این نکته اشاره کرده بودم که طریق دیگری وجود دارد که نشان می دهد خلقت مرد و زن در تصویر خدا جز در مسیحیت کامل نمی گردد. بدین معنی که این تصویر در طی تاریخ به سبب زشتی روابط میان مرد و زن از شکل افتاده است. اکنون بیشتر توضیح می دهم. وقتی گناه پا به این جهان گذاشت، تأثیرش بر روابط مرد و زن ویرانگر و خانمان برانداز بود. پس از اینکه آدم میوه ممنوعه را خورد، خدا نزد او آمد و از او پرسید که چه بر سرش آمده است. در پیدایش باب 3 آیه 12 آدم چنین میگوید: این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. به عبارت دیگر تقصیر او بود یا تقصیر تو که او را به من دادی. پس اگر کسی باید به خاطر خوردن میوه بمیرد، بهتر است که او باشد، نه من. همه خشونت بر ضد زنان از همین گفته شروع شد. همه سوء رفتارها با زنان، همه تجاوزها، همه تحقیرها و متلک‌های جنسی و همه طریق‌های خار و خفیف شمردن زنی که در تصویر خدا آفریده شد، از آن نقطه آغاز گشت. پیدایش باب 3 آیه 16 لعنتی را که بر مرد و زن قرار گرفت چنین توصیف می نماید. خدا به زن فرمود: علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم. با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. به بیان دیگر پیامد گناه و لعنت در عصر ما کشمکش میان جنس مرد و زن است. منظور آیه این نیست که رابطه زن و شوهر باید چنین باشد، بلکه منظور این است هنگامی که گناه سلطنت کند در زیر لعنت گناه امور به این شکل پیش می روند: مردان سلطه‌گر و زنان سرکش. در تصویر خدا بودن مرد و زن بدین معنا نیست. این زشتی گناه است که خود را چنین نمایان می سازد. حال این زشتی چطور به مسیحیت اشاره می کند؟ این زشت به مسیحیت اشاره می کند زیرا نیازمند آن است که مسیحیت روابط مرد و زن را شفا بخشد. اگر خدا ما را در تصویر خیش مذکر و مؤنث آفرید، پس مرد و زن از نظر شخصیت، عزت، منزلت، احترام متقابل، توازن، تکمیل یکدیگر و سرانجامی مشترک با یکدیگر برابرند. ولی آیا در کل تاریخ جهان این برابری را شاهد بوده ایم؟ چاره این برابری فقط شفایی است که عیسی برمغان می آورد. دو نگرش در خصوص شفایی که عیسی برمغان می آورد. در این باره سخن بسیار است، اما در اینجا به دو نکته بسنده می کنیم. یک، سرانجام مذکر و مؤنث آفریده شدن. پتروس در رساله اول پتروس باب 3 آیه 7 میگوید که زن و شوهر مسیحی وارث فیض حیات هستند. منظور چیست؟ منظور این است که در مسیح مردان و زنان دوباره آن چیزی را به دست می آورند که از ابتدا برایشان مقرر شده بود. آنها در تصویر خدا مذکر و مؤنث آفریده شدند و دوباره آن مفهوم را باز می‌یابند. این بدان معنا است که هر دو با هم در مقام مرد و زن جلال خدا را به تصویر می‌کشند و هر دو با هم وارث هستند. ایشان وارث جلال خدا می‌باشند. خلقت مرد و زن در تصویر خدا وقتی این خلقت را در کنار گناه مشاهده می‌کنید، مستلزم کامل شدن و شفایی است که به همراه کار تبدیل کننده مسیح و میراثی که برای گناهکاران به دست آورد جاری می گردد. مسیح وارث فیض حیات بودن مرد و زن را از دست گناه باز ستاند. دو، مفهوم مجرد بودن مرد و زن. در خصوص اینکه مسیح چگونه امور را تغییر می‌دهد و بر زشتی ستیزه ما چیره می‌گردد و سرانجام مذکر و مؤنث خلق شدن ما در تصویر خدا را تحقق می‌بخشد، نکته دیگری وجود دارد که در رساله اول قرنتیان فصل 7 به آن اشاره شده است. پولس در این رساله چیزی را مطرح می کند که در آن روزگار بسیار غیر معمول بود. به مجردان و بیوه زنان می گویم که ایشان را نیکو است که مثل من بمانند. شخص مجرد در امور خداوند می اندیشد که چگونه رضامندی خداوند را بجوید. باکره در امور خداوند می اندیشد تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد. این را میگویم نه آنکه دامی بر شما بنهم، بلکه نظر به ملازمت خداوند بی تشویش. اول قرنتیان باب 7 آیه 8 و آیات 32 الی 35. آیا متوجه هستید که این آیات گویای چه نکته‌ای هستند؟ این آیات حاکی از آن می باشند که آن شفا که عیسی برای مرد و زنی برمغان می آورد که در تصویر خدا آفریده شدند به عقد ازدواج بستگی ندارد. در واقع تجربه پولس در مقام مردی مجرد و الگوی عیسی در مقام مردی مجرد به او تعلیم داد که گونه ای خاص از وقف شدن و سرسپردگی مطلق به خداوند وجود دارد که فقط مردان و زنان مجرد از آن برخوردارند و مقدسان متأهل معمولاً از آن سهمی ندارند. این مهم را می توان به شکلی دیگر نیز بیان کرد. عقد ازدواج رسمی گذرا و مخصوص این عصر است، تا زمانی که رستاخیز مردگان فرا رسد. ماهیت معنای ازدواج و هدف از ازدواج این است که رابطه مسیح را با کلیسا به نمایش گذارد. اما هنگامی که واقعیت از راه رسد، این تصویر که در قالب پیوند ازدواج شاهدش هستیم کنار خواهد رفت و در عصر آینده دیگر ازدواجی وجود نخواهد داشت و آنانی که مجرد و وقف خداوند بودند نیز در شام عروسی بره حضور دارند و به طور کامل وارث فیض حیات خواهند بود و بر حسب سرسپردگیشان به خداوند و از خودگذشتگی که از خود نشان دادند پاداش خواهند یافت. پاداشی که همانا مهر و محبت و رابطه داشتن و وجد و شادی ورای تصورشان خواهد بود. چکیده. اکنون آنچه تا به حال بررسی کرده ایم خلاصه نماییم. 1. خدا انسان را آفرید، ولی این واقعیت شگفت‌انگیز با پایان یافتن عهد عتیق خاتمه نمی‌یابد و نیازمند مسیحیت است که رخ بنمایاند تا آنچه خدا در حال انجامش بود معنا کند. بدون کار مسیح، اهداف خدا در خلقت ناتمام می‌مانند. 2. خدا انسان را در تصویر خیش آفرید، ولی ما این تصویر را آنچنان خدشه‌دار کرده ایم که دیگر به سختی قابل شناسایی است. از این رو این حقیقت برای تکمیل شدن نیازمند مسیحیت است، چرا که عیسی آنچه تخریب شده است اصلاح می نماید و این اصلاح شدن خلقت تازه در مسیح نام دارد. این تصویر در عدالت و قدوسیت دوباره شکل اولیه خود را باز می یابد. 3. خدا انسان را در تصویر خیش مذکر و مؤنث آفرید و این مهم نیز برای تکمیل شدن نیازمند حقیقت مسیحیت است. هیچ کس قادر نخواهد بود کاملاً به مفهوم مرد بودن و زن بودن در بنای ازدواج پی برد مگر اینکه درک نماید که ازدواج مقرر شده است تا مسیح و کلیسا را به تصویر کشد. هیچ کس قادر نخواهد بود حقیقتاً به سرانجام خلقت مرد و زن در تصویر خدا پی برد مگر اینکه بداند که مرد و زن هر دو وارث فیض حیات هستند. سرانجام اینکه هیچ کس قادر نخواهد بود کاملاً به معنای مجرد بودن مرد و زن در تصویر خدا پی برد مگر اینکه از مسیح بیاموزد که در عصر آینده عقد ازدواجی وجود نخواهد داشت و از این رو سرانجام پرجلال مرد بودن و زن بودن در تصویر خدا به پیوند ازدواج بستگی ندارد بلکه به سرسپردگی به خداوند متکی است. پس در این حقایق پا بر جا بمانید. خدا شما را آفرید. او شما را در تصویر خیش آفرید و شما را مذکر یا مؤنث آفرید تا به شکلی کاملا منحصر به فرد و از اساس و بنیان و تمام و کمال وقف خداوند گردید.